بخش 17 مرحله 3 عبور از جنگ نرم به پدیده نفوذ.
سومین مرحله اعمال مدیریت رهبر معظم برای حفظ و صیانت از اصول و مبانی انقلاب و مقابله با دسیسه‌های نظام سلطه، توجه ویژه به پدیده نفوذ در موضوع هسته‌ای بود که چند مرحله را در بر می‌گیرد.
1. پذیرش مذاکره به صورت مشروط همراه با هشدار.
با توجه به شرایط دولت 11 و درخواست مذاکره و شرایط بین المللی، رهبر معظم به صورت مشروط مذاکره را پذیرفتند. اما پی در پی به صورت خصوصی یا عمومی هشدارهایی را به مسئولان و تیم مذاکره کننده بیان فرمودند. ایشان در دیدار مردم آذربایجان اشاره کردند:
برخی افراد تلاش دارند با بزک کردن چهره آمریکا زشتی ها و خشونت ها و وحشت آفرینی ها را از این چهره بزدایند. تصور برخی دولت مردان دولت قبلی و همچنین برخی دولت مردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته‌ای با آمریکا مذاکره کنیم موضوع حل می شود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره در خصوص موضوع هسته‌ای گفتم مخالفتی ندارم، اما همان موقع تأکید کردم که خوشبین نیستم.
2. محدود کردن مذاکرات در موضوع هسته‌ای.
دومین تدبیر تعیین محدودیت مذاکرات در موضوع هسته‌ای است که این تدبیر معانی و اهداف زیادی را در بر داشت و تهدیدهایی را از بین برد، زیرا برخی محافل داخلی و به طور خاص آمریکا به دنبال حرکت فراهسته‌ای و تسری مذاکرات به دیگر موضوعات و کشاندن آن به عمق راهبردی ما بودند که با این تدبیر آن نقشه‌ها خونسا شد. ایشان در این باره فرمودند:
این مذاکره‌ای که امروز دارد انجام می‌گیرد با 6 کشور که آمریکا هم جزء این 6 کشور است، فقط در مورد مسائل هسته‌ای است ولا غیر.
3. تعیین خطوط قرمز در موضوع هسته‌ای.
از آنجا که ممکن بود طرف‌های مذاکره کننده با فشار و اقدامات دیپلماسی دیگر مانع از دستیابی به حقوق مورد نظر شوند، رهبر انقلاب خطوط قرمزی را در خود موضوع هسته‌ای تبیین و به تحقق آن پافشاری کردند. ایشان فرمودند:
خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. این را گفتیم به مسئولین و موظفند که این حدود را رعایت کنند.
4. افشای طرح نفوذ آمریکا.
مهمترین و اساسی ترین تدبیر رهبری معظم انقلاب دام از ظله العالی در موضوع هسته‌ای افشای طرح نفوذ آمریکا بود که در مقاطع گوناگون اصل پدیده نفوذ، تعریف، اهداف، انواع و ابعاد آن، مراحل و شیوه های نفوذ را تبیین نمودند. اهمیت آن بدین سبب است که برای جبهه مقابل یعنی آمریکا مسئله هسته‌ای و مذاکرات یک ضرورت و وسیله بود و اهداف آشکار و پنهانی را در خود موضوع هسته‌ای و فراتر از آن در ذهن داشتند که با تدبیر هوشمندانه رهبری خونسا شد. معظم الله می فرماید:
نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم و این راه را به طور قطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آن را و نه حضور سیاسی آنها را و نه نفوذ فرهنگی آنها را. با همه توان که این توان هم به حمد الله امروز توان زیادی هست مقابله خواهیم کرد. اجازه نخواهیم داد. در منطقه هم همین جور. در منطقه هم آنها می‌خواهند نفوذ ایجاد کنند، حضور برای خودشان دست و پا کنند و اهداف خودشان را در منطقه دنبال کنند.
بنابراین در طول قریب به 4 دهه تاریخ انقلاب، دشمن با هدف براندازی، راهبرد و تاکتیک‌های گوناگونی را در دستور کار خود قرار داده و با کمال تأسف بسترهای داخلی هم در برخی موارد همسو با نقشه‌های دشمن بوده و منافع آنان با منافع جبهه استکبار تلاقی داشته است. ولی آنچه باعث صیانت و حفاظت و ثبات و پایداری انقلاب اسلامی شد، نخست نقش اساسی و زیربنایی رهبری، چه امام خمینی قدس سره و چه امام خامنه‌ای دام از ظله العالی، در شناخت انگیزه ها و اهداف و دسیسه های دشمن و برخورد به موقع و خونساسازی دسیسه ها بوده و در مرحله دوم نقش مردم در اعتماد به رهبری الهی و پیروی از فرامین و تدابیر در دوره های مختلف بوده است. رمز بقا و استمرار انقلاب و نظام اسلامی هم در همین ها نهفته است.
پدیده نفوذ و نفوذ پذیری.
در مباحث پیشین در تبیین این آیه شریفه سوره توبه که می‌فرماید آنها برای ایجاد فتنه در صدد ایجاد رخنه در بین شما هستند، همانطور که اشاره داشتیم در ادامه آیه می‌فرماید در بین شما کسانی هستند که با همه وجود شنوای آنها هستند. آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که مسئله نفوذ یک مسئله و موضوع نفوذ پذیران موضوع دیگری است و رهبری جامعه، خواص و مردم باید نسبت به جریانها و شخصیتها و سیاستمداران حساس باشند که پذیرای پدیده نفوذ نباشند.
پیشتر درباره انواع نفوذ گفته شد که نفوذ ابعاد و انواعی دارد. از جمله نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی و نفوذ فرهنگی و مباحث پیشین به طور عمده روی نفوذ سیاسی متمرکز شده است. هدف این بخش بررسی نفوذ فرهنگی و ابعاد و علل و عوامل آن است که البته دیگر اقسام نفوذ را هم پوشش می‌دهد.
منظور از نفوذ پذیری فرهنگی، فرهنگ پذیری، پذیرش ایده، آرمان و الگوی دشمن، یعنی هضم شدن در فرهنگ بیگانه یا همان استحاله و به تعبیر دیگر از خود بیگانگی و عدول از فرهنگ ملی اسلامی و پذیرش فرهنگ بیگانه است و این در صورتی اتفاق می افتد که زمینه های آن در جامعه فراهم باشد یا فراهم بشود. زمانی بدن گرفتار ویروس و بیماری می شود که قدرت مقاومت در برابر ویروس را نداشته باشد. تعبیر یکی از بزرگان این بود که جنگل تر و تازه و سرسبز را نمیتوان به سادگی آتش زد، اما جنگل خشک با اندک جرقه آتش میگیرد.
به هر حال تهاجم و نفوذ فرهنگی نظام سلطه با محوریت آمریکا واقعی و جدی است و مخاطبان این حرکت خطرناک باید ضمن شناخت ابعاد نفوذ فرهنگی راهکارهایی را برای مقابله مد نظر قرار دهند. برای روشن شدن ابعاد نفوذ فرهنگی ابتدا شاخصها و مؤلفه های نفوذ فرهنگی و سپس عوامل نفوذ پذیری بررسی می شود.